بسم الله الرحمن الرحیم.
حرکت بود تا تبور. قال استالین ان دیالکتیک خلافا للمتافیزیقیه لا یعتبر طبیعت حالت سکون و جمود حالت رکود و استقرار بل یعتبرها حالت حرکت و تغییر دائمین حالت تجدد و تطور داینقطعان. فرمودن که اصل قانون دیالکتیک مبتنی بر چهار قانون هست که یکی اینها را بررسی میکنه. یکی قانون تطور. اول کلامی از استالین و انگلیس نقل میکنند که نسبت میدن به منطق کلاسیکی و به فلسفه متافیزیک که اینها قائل به سکون و جمود هستند در طبیعت، ولی ما قائل به حرکت و تطور هستیم. ما میگیم نباید هر پدیده ای را که درک میکنیم خیال کنیم که این همین است و غیر از این نیست، این است و جز این نیست نباشه، بلکه باید فکر کنیم که این پدیده در حال تغییر و تحرک هست و حالات بعدی هم را درک کنیم و مقایسه کنیم و همه اینها را یک شیء واحدی در حال حرکت ببینیم، نه اینکه فقط وقتی یک پدیده ای را تجربه کردیم خیال کنیم که حقیقت این را یافتیم. و همچنین مثل زدن به این که حال یک شخصی که عالم را در حال حرکت میدونه با کسی که در حال ثبات و سکون میبینه مثل این است که فرض کنید یک گیاهی را چند تا دانشمند میخوان تحقیق کنند و حقیقتش را درک کنند. یه وقت است که یک گیاهی را میچینن میارن در آزمایشگاه و برگهای این گیاه رو میتونن زیر میکروسکوپ و یا اینکه با داروها و از کنن مواد شیمیایی اینها را آزمایش میکنن و نتیجه آزمایش‌هایشون را مینویسن. میگن این گیاه مثلا مرکب است از چند جز، هر جزی چه جور ترکیب شده، از چه موادی، و این نتیجه را یه نتیجه ثابت میدونن برای این گیاه. یه وقت هست نه، دانشمند بعد از اینکه اینو تجربه کرد اینو کافی نمیتونه برای شناختن این گیاه، در سلط بر میاد که حالات بعدی این گیاه را هم معاینه کنه و تجربه کنه. فرض کنیم ما وقتی گیاه را در حالی که چند تا برگ سبز بود اینو آزمایش کردیم، این کافی نیست برای اینکه حقیقتشو بشناسیم، باید این گیاه را در روز بعد هم معاینه کنیم و آزمایش کنیم. روز سوم و چهارم و ماه اول و دوم همینطور باید دائما تا مادامی که این گیاه وجود دارد ما باش تماس داشته باشیم و همه حالاتش را یک موجود بدونیم، یک موجودی که از اون گیاه دو برگی مثلا شروع شده تا به یه درخت کاملی ختم میشه. اینا نسبت میدن به منطق متافیزیکی که اونا حالشون اینجوری است، هر پدیده ای را که معاینه میکنن، تجربه میکنن، خیال میکنن همین است که جز این نیست، ولی ما به این اکتفا نمیکنیم، بلکه هر موجودی را در حال تغییر میبینیم و تمام تغییراتش را به حساب یک موجود میاریم. یک موجودی است در حال تغییر و تحول. فرق منطق ما با منطق کلاسیکی اینه و همینطور فرق فلسفه ماتریالیستی دیالکتیک با فلسفه متافیزیک. این ادعایی است که اینها دارن. حالا برسیم به بررسیش. استالین میگه در کتاب المادیت و دیالکتیکیه و المادیت و تاریخیه، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، دیالکتیک برخلاف متافیزیک طبیعت را یک حال سکون و جمود و رکود و استقرار نمیداند، بلکه اون را حالت حرکت و تغییر دائمی و حالت تجدد و تحول لاینقطع به حساب میاره. ففیها دائما شیء یولد و یتطور و شیء ینحل و یضمحل. در طبیعت دائما یک چیز به وجود می آید و تحول پیدا می کند و چیزی منحل می شود و مضمحل می شود. یعنی هیچ حال ثبات نداره طبیعت، دائما هی چیز از بین می ره، چیز دیگری به جاش می آید. و لحاظا تورید و طریقت و دیالکتیکیه از این نظر روش دیالکتیک می خواهد ان لا یکتفی به نظر الی الحوادث، نمیخواد اکتفا کند به حوادث از این جهت که یک روابطی با هم دیگه دارن و تأثیری دارن در اینکه کیفیتی به به دیگری میبخشند به صورت متقابل. تنها به این اکتفا نمی‌کنه، بلکه میخواد که ینظر الیها ایزن من حیث حرکتها، نگاه کند به طبیعت، مطالعه کند طبیعت را از لحاظ حرکت، از لحاظ تغییر و تطور، از لحاظ ظهور و اختفا، همه اینا رو میخواد بررسی کنه. این یک نص. قال انجیل خب حالا کلامشون رو بخونیم ببینیم چی فرمودن. قال انجیل ینبغی لنا ان لا ننظر الى العالم و کانه مرکب من اشیاء ناجزه، سزاوار است که ما به عالم ننگریم به عنوان اینکه مرکب است از اشیایی که تمام میشه. شیء ناجز یعنی چیزی که پایان رسید و تمام شد. بل ینبغی ان ننظر الیه و کانه مرکب فی ادمغتنا، ما باید اینجور نگاه کنیم که اینها گویا در دماغ ما، در مغز ما ترکیب شدن. این کلام مبهمی است. این جمله مقصودش ظاهرا اینه که ما باید اینجور فکر کنیم که این حالات مختلفی که در طبیعت به وجود میاد، همه اینها ترکیب میشن با هم دیگه، نه اینکه یک جا چیزهایی از هم دیگه جدا پراکنده. اینا رو در مغز خودمون باید اینا رو با هم جمع کنیم و ترکیب کنیم. شاید منظورش این باشه. به هر حال این جمله مبهمی است، مقصودش از کلام بعدیش معلوم میشه که چیه. ان هذا المرور یعنی ما ان تغیر لا ينقطع، این مرور که بر ما حالات مختلفی میگذره، مثلا از دیدن یک گیاهی در یک حالی یک چیزی را درک میکنیم، در حالت بعدی چیزی دیگری را، این حکایت میکند از اینکه در خود واقعیت تغییر هست. یعنی ما یعنی یحکی ان تغییر لا ينقطع، حکایت میکند از تغییری که رد نمیشود، از سیرورت و انحلال شدن و منحل شدن. حیث و یشرق و نهار و نمو المتقدم فی النهایه رغم جمیع صدف ظاهره و الاودات المبدتت الالورا، ما وقتی در طبیعت نگاه میکنیم گاهی خیال میکنیم که حرکت طبیعت متوقف میشه، چیزی مانع از پیشرفت میشه، یا حتی خیال میکنیم که یک موجودی عقبگرد میکنه، از سیر تکاملی نداره، ولی اینها یک صدفه ها و یک اتفاقات موقتی است. اگر درست حساب بکنیم و سرانجام کار را ببینیم، خواهیم دید که آفتاب تکامل طلوع میکنه و این چیز عقبگردهای موقتی و اینها از بین میره، اینا دوامی نداره. میخواد بگه که خلاصه در طبیعت و همینطور در اجتماع، اینا همه بحث ها مقدمه است برای بحث های اجتماعی، اگر میبینید که مثلا سیر فرض کنید که اجتماعی وقت متوقف میشه، رکودهایی پیدا میکنه و مثلا رژیم هایی برقرار میمونند به مدتی، خیال نکنید که این توقف در طبیعت پیدا شده، خود همینا مقدمه تکامل بعدی است. به خود حوصله کنید، میبینید که آفتاب نمو ظهور میکنه و طبیعت میبینید که در حال سکون نیست. حیث و یشرق و نهار و نمو المتقدم فی النهایه، سرانجام آفتاب نمو پیش رو طلوع می کند علی رغم همه اتفاقات و بازگشت ها، عقبگرد های موقت، عودات الالورا یعنی عقبگرد، علی رغم اتفاقات و بازگشت عقبگرد ها، آفتاب نمو و تقدم و تکامل طلوع می کنه و بالاخره طبیعت پیش می ره. خب اینا ها نص هایی که از اینا نقل کردن، بعد توضیح میدن درباره نتیجه این که فکل شیء خاضع لقوانین تطور و سیروره، همه چیز در مقابل قانون تطور و سیروره زانو میزنه. و لیس لهذا التطور او السیروره حد یتوقف عنده، این حالت تحول و سیروره این حدی نداره که بگیم تا اونجا که رسید تمام شد، تا بی نهایت میشه. لأن الحركه بنفي المساله لا متناهيه للوجود كله، حرکت یک موضوع غیر متناهی است برای همه عالم وجود، پس تکامل حدی نداره. و یزعم الدیالکتیکیون انهم وحدهم الذين يعتبرون الطبيعه حاله حركه و تغير دائما، اینها اینجور فکر میکنن که مساله تغییر و حرکت مخصوص مذهب دیالکتیکی است و سایر فلاسفه منکر تغییر و حرکت هستند. و حتی اینا خیال می‌کنند که سایر فلاسفه اصلا درک ندارند، نمی‌فهمند که طبیعت داره چجور پیشرفت می‌کنه، تحول و تکامل درش پیدا میشه. به قول ایشون خیال می‌کنند که متافیزیکی مسکین حتی از درک‌های عادی عوام هم محرومه. هر آدم عامی وقتی نگاه می‌کنه به طبیعت، خب می‌بینه که یه زمین مرده‌ای فرض فرمایید که گیاه درش می‌روید، رشد پیدا می‌کنه، تکامل پیدا می‌کنه. انسان اولش یه نطفه ایست، بعد تدریجاً تکامل پیدا میکنه، به صورت جنین در میاد، اولش نوزادی است، بعد تدریجاً رشد میکنه، یک انسان کاملی میشه. کنهوی متافیزیکای بیچاره این اندازه شعور ندارن که همین چیزایی هم که همه مردم درک میکنن اونا بفهمن. اونا میگن نه، طبیعت هیچ تغییر نمیکنه. تغییر و حرکت وقف قانون دیالکتیک نیست، دیگران هم قائل به حرکت هستن. تا ببینیم که اینها چی نوبر آوردن. اینا که میگن ما تغییر طبیعت رو کشف کردیم و تطور و تحول رو درک کردیم، چی آوردن که دیگران نگفته بودن؟ فقط چیزی که اینها آوردن این است که این حرکت در اثر تناقضات داخلی خود موجود است، عامل خارجی نداره. دیگران میگفتن حرکت و تغییر هست ولی در اثر عوامل دیگری است، یا عوامل طبیعی مکانیکی و یا عوامل ماورای طبیعی. اونی که اونها میگفتن همین بود، بلا اینکه طبیعت حرکت و تغییر ندارد هیچ که در عالم قائل نیست. کیه که بگه طبیعت تغییر نداره؟ یزعم و دیالکتیکیون دیالکتیکی ها چنین میپندارند که اونها تنها کسانی هستند که طبیعت را حالت حرکت و تغییر دائمی میدانند و ینعون علی المنطق المتافیزیقی و الاسلوب تقلیدی للتفکیر طریقت دراستی للاشیاء و فهمها، خردگیری میکنند بر منطق متافیزیکی و اسلوب تقلیدی تفکر، خردگیری میکنند از روش بررسی اشیاء و فهمیدن اشیاء. میگن روشی که اینها برای فهمیدن اشیاء دارن این روششون معیوبه، یعنی آنها یعنی یعیبونه. چه خردگی میگیرند؟ اشکالشون اینه: اذ یفترض طبیعت فی حالت سکون و جمود مطلقین. اینها متافیزیکی ها طبیعت را در حالت سکون و جمود مطلق می دانند. فهو لا یعکس طبیعت علی واقعها المتحول المتحرک. اینها طبیعت را منعکس بر واقعیت متحولش نمی کنند، یعنی درست نشون نمی دن که طبیعت در حال تحول و تحرک است. خیال می کنند که تحول در حال سکونه. این منطق حرکت و تحول طبیعت را منعکس نمی کنند. فالفرق بین المنطق الجدلی الذي يعتقد في الطبيعه حركه دائمه و صائبه ابدا و المنطق الشكلي في زعمهم كالفرق بين شخصين. میگن فرق بین منطق دیالکتیکی که طبیعت را یک حرکت دائمی و پیشرو میدونه، حرکت متصاعد، حرکت تکاملی، و منطق شکلی به اعتبار به نظر اونها که اسمش گذاشتن منطق شکلی، گفتن فرق بین این دو منطق مثل فرق بین دو تا شخصی است که ارادا ان یصبر اقوار کائن حی فی شتا ادواره، خواستند کنه یک موجود زنده ای را بررسی کنند. صبر غوره یعنی عمقش را سنجید، خواستند بسنجند اعماق یک موجود زنده ای را در ادوار مختلفش، در دوره های مختلفی. فاجرا کل من هما تجاربه علیه. این دوتا شخص شروع می کنند درباره این موجود زنده به آزمایش. ثم وقف احدهما یراقب و تطوره و حرکته المستمره. یکی بعد از اینکه آزمایشش را کرد دست از آزمایش نمی کشه، منتظر میشه که حالات تحول و تحرک این طبیعت هم را، این موجود زنده را هم بررسی کند. و یدرسه علی ضوء تطوراته کلها، این موجود را در پرتو تحولاتش، همه تحولاتش بررسی میکنه. یکی این کار میکنه، وقتف الاخر به تجربه الاولا، دیگری به همون تجربه اولی اکتفا میکنه، میگه این موجود همین است که ما تجربه کردیم. معتقدن ان ذلک الکائن جامدن فی کیانه، جامدن است یا غلط، در حالی که اعتقاد داره که این موجود در هستی خودش جامد است، هیچ حرکتی نداره. ثابتون فی هویتیه و واقعه. فرق این دو منطق فرق به این دو تا شخص است. بعد طبیعت و برمتها شأنها شأنها دل کائن الحی، همه جهان طبیعت حکم همین موجود زنده را دارد، من النبات اول حیوان فی تطوره و نموه. پس اگر ما این طبیعت را مثل اون شخص اولی ببینیم میشیم دیالکتیک، و اگر مثل شخص ثانوی مطالعه کنیم میشیم متافیزیک. بلا یواکب و هل فکر، فکر نمیتواند همکاروان باشد با این طبیعت مگر در صورتی که در حرکت و تطورش همراهی کند او را. اگر فکر دائما با تطورات طبیعت همراه باشد میتونه طبیعت رو درست درک کنه، و الا از قافله طبیعت عقب میمونه. ول واقع ان قانون تطور دیالکتیکی الذي يعتبره الجدل الحديث من مميزات الاساسيه ليس شيئا جديدا في الفكر الانساني. این مسئله تحول چیز جدیدی نیست در فکر انسانی. انما الجديد تابعه الدیالکتیکی، اونی که تازه هست اون رنگ دیالکتیکیش تازه هست. این رنگم رو باید ازش برداشت و این مارک رو باید ازش کم، مارک عوضی است. الذي يجب ان ازه هو، اونی که تازه هست این مارک، این برچسب، این برچسبش باید کم. کما سنعرف بعدن خواهیم دید که این برچسب عوضی است، به درد نمیخوره. با حوافی حدوده صحیحه صرف نظر از این مارک دیالکتیکیش، یعنی سجم مل منطق العام با منطق کلاسیکی هم سازگار است. ولا سلت له به دیالکتیک، اصلا ربطی با دیالکتیک نداره موضوع حرکت. ولا فضل له دیالکتیک اکتشافی، دیالکتیک هنری نکرده که این حرکت رو کشف کرده، مگه دیگران قائل به حرکت نبودن. فلیس علینا لأجل ان نقبل هذا القانون و نعرف سبق المتافیزیقا الی، ما اگر بخواهیم این قانون را بپذیریم و بفهمیم که متافیزیک هم قبلا معترف بوده به این قانون، باید فقط این قالب تناقض را ازش برداریم. الا ان نجرده عن قالب التناقض، اون مارکی که به چسبوندن این است که این حرکت از روی تناقضات است. اگر این رو ازش بکنیم میبینیم که با مکتب متافیزیک هم میسازه، قبلا هم اینا قائل بودن به این حرکت. و اساس الجدل القائم علیه فی عرف دیالکتیک، اون جدلی که در دیالکتیک هست، این رو اگر ازش بگیریم خواهیم دید که با منطق متافیزیک هم میسازه. این نل متافیزیکی فی زعم دیالکتیکی یعتقد، دیالکتیک ها میگن متافیزیک ها معتقدند که طبیعت جامد است. یخیم علیه السکون، سکون برش خیمه زده. و ان کل شیء فیها ثابت لا یتغیر ولا یتبدل، همه چیز در حال ثبات و تغییر و تبدلی پیدا نمی‌کند. که ان المتافیزیک المسکین قد حرم من کل الوان الادراک، گویا این متافیزیک بیچاره از همه انواع درک و شعور محروم شده. و سلب منه الشعور والحس معا، دیگه نه حس داره نه شعور. فاصبح لا یحس ولا یشعر بما یشعر به جمیع الناس، چون حالا فیلسوف متافیزیکی شده دیگه چیزایی هم که همه مردم درک میکنن این نمیکنن. و حتی اطفال من ضروب تغییر و تبدل فی دنیا طبیعه، این تغییراتی که در دنیای طبیعت پیدا میشه بچه ها هم درک میکنن، این متافیزیکی چرا هیچ نم درک میکنن. و من الواضح لدى کل احد ان الایمان به وجود تغییر فی عالم طبیعه مسئله لا تحتاج الى دراسات علمیه سابقه، این که طبیعت تغییر و حرکت در عالم طبیعت هست، این اصلا مسئله علمی نیست، این مسئله ساده است که هر کسی نگاه بکنه به طبیعت اینو درک میکنه، احتیاج به بررسی‌های علمی نداره. و لیست موضع لخلاف اون نقاش، کسی در این مسئله بحثی مخالفتی نداره. فانما الجدیر به درس خود ماهیت هذا التغیر و مدى عمقه و عمومه، اونی که احتیاج به بررسی داره این است که این تغییرات و حرکات که در طبیعت پیدا میشه چجور باید تفسیر کرد، از نظر فلسفی باید این حرکات رو چجور تفسیر کرد. آیا گفت در اثر تناقضات داخلی پیدا میشه یا در اثر عامل خارجی؟ عامل خارجی هم آیا منحصر است به عوامل طبیعی یا عامل مافوق طبیعی هم هست؟ اینو باید بحث کرد، وگرنه اینکه در طبیعت تغییر واقع هست برای هیچ کس قابل انکار نیست. فان التغير نهوان، اونی که احتیاج به تفسیر داره اینه که تغییر دو جور تصور میشه کرد، یکی این که بگیم احدهما التعاقب البحت و الاخر الحركه، یکی این که بگیم تغییراتی که پیدا میشه تعاقب دو پدیده پشت سر هم است بدون اینکه رابطه‌ای بین اینها باشه و وحدتی میان اینها باشه. دو پدیده پشت سر هم متعاقبا تحقق پیدا میکنه هر کدوم از اینها ساکن است، تعاقبش میشه حرکت. تفسیر دیگه این است که نه، یک شیء است در حال حرکت، یک تغییر تدریجی است از قوه به فعل میاد، نه اینکه دو تا سکون است متعاقب. بعد میفرمایند که در تاریخ فلسفه به ما نشون میده که در اثار قدیم فلسفه در یونان، بعضی از فلاسفه یونان تغییرات طبیعت را اینجور تفسیر میکردن. میگفتن که حرکتی که ما میبینیم در طبیعت حاصل میشه، یا فرض کنید انسان از این نقطه حرکت میکنه به یک نقطه دیگری، در ابتدا به نظر میرسه که یک شیء متدرجی است این حرکت، ولی به نظر عمیق فلسفی یک شیء واحد نیست، بلکه سکونهایی است که پشت سر هم متعاقبا پدید میاد. زنون که یکی از فلاسفه قدیم یونان هست اینجور معتقد بود، براهینی اقامه کرده بر این که حرکت به این معنا که یک شیء واحد مستمر هست وجود ندارد. براهینی داره، یکی از براهینش مثلا این است که اگر با بخوان بگیم حرکت یک واحد مستمری است، باید بگیم که هر شیء مرکب است از اجزای بی‌نهایت، یعنی حرکت یک امتدادی است. امتداد رو میشه تقسیم کرد به دو قسم، هر کدوم از اونها رو باز میشه به دو قسم و الی غیر النهایه این تقسیم ادامه پیدا میکنه. پس این شیء میشه واجد اشیاء بی‌نهایت، با اینکه یک شیء واحد هست باید درش اشیاء بی‌نهایت وجود داشته باشه. چهار تا برهان داره زنون در کتابای تاریخ فلسفه هست. روی این نظر ایشون میگه که حرکت در واقع سکونهای متعاقب است، یعنی یه شیء در اینجا به وجود میاد، در آن بعد در مکان دیگه به وجود میاد، در آن سوم در مکان دیگه به وجود میاد، نه اینکه یک سیر تدریجی داره و یک شیء واحدی است در این مراتب مختلف. زمان هم میگه آنات متتالی هست، هر آنی یک حقیقتی است، پشت سرش یک آن دیگری است، نه اینکه زمان یک شیء واحد مستمر باشه. این نظری است که زنون داشت. در مقابل زنون مکتب ارسطو بود که میگفت نه، حرکت وجود داره، و براهین زنون رو رد کرد و قائل شد به این که حرکت یک شیء واحد مستمر است، زمان هم آنات متتالی نیست، و همینطور سایر حرکات های کمی و کیفی و که در طبیعت وجود داره. بله، یه همچون نظری سابقا در یونان بعضی از فلاسفه یونان داشتن که حرکت تغییر را اینجوری تفسیر میکردن. اینم معناش انکار تغییر نیست. حتی زنون هم نمیگفت تغییر نیست در عالم، تغییر را به سکونهای متعاقب تفسیر میکرد، ولی انکار اصل حرکت نمیکرد، اصل تغییر نمیکرد. خلاصه این که اصل تغییر چیزی است که هیچ انسانی داره شک نداره، هیچ آدم عاقلی نمیتونه منکر بشه. این تغییر را سابقا بعضی از فلاسفه یونان اینجوری تفسیر میکردن، این هم مردوده در همون زمان ها هم، یعنی طولی نکشید که سقراط و افلاطون و ارسطو این فلسفه یونان را تدوین کردن و نظریات صحیح مثلا فلسفی را ابراز کردن و با سالها باقی مون قرنها ادامه پیدا کرد. اینا اومدن اثبات کردن که حرکت وجود داره. بنابراین کسانی که قائل به سکونهای متتالی بودند، اینها منقرض شدن در همون زمانهای قدیم و دیگه کسی اثری ازشون باقی نموند، و همه فلاسفه متافیزیک معتقد هستن به وجود حرکت. از ارسطو به بعد دیگه کسی منکر حرکت نیست. پس اینکه شما میگید نفس و تغییر فقط انقسام نیست، اما تغییر حرکت نفس و تغییر، در خود حرکت تغییری نیست اما نفس و تغییر، بله همون شیء تغییر است از مبدأ تا منتها، که یعنی در مبدأ باقی نمیمونه، میرسه به منتها. در حال در این که حرکت در مکتب متافیزیک ثابت هست و هیچ منکر نداره، جای شکی نیست. اینها تهمتی است که میزنند به متافیزیک ها، میگن منکر حرکت هست. بله، فعلا تغییر نحوان، این که گفتیم تفسیر تغییرات دو جور میشه، تغییر را دو جور تفسیر میشه کرد. یکی این که بگیم تعاقب خالصه، یعنی سکونهای پشت سر هم قرار میگیرن. دیگری حرکت، یعنی شیء واحد و مستمر. و تاریخ الفلسفی یروی سراعا حادا تا
تاریخ فلسفه حکایت میکند یک جنگ حادی را نه در اصل اینکه حرکت تغییر هست یا نیست، در تفسیر تغییرات، نه در مسئله تغییر به طور کلی که آیا تغییری هست یا نیست، بل فی کنهی و تفسیر هل فلسفی دقیق که این تغییراتی که همه درک میکنن چجور باید از نظر فلسفی تفسیرش کرد. و یدور الصراع حول الجواب عن الاسئله التالیه، این اختلافی که بود در میان فلاسفه قدیم یونان دور درباره این مسائل دور میزد که هل التغیر الذی یفتو علی الجسم حین یطوی مسافتا ما عبارت عن وقفات متعدده فی اماکن متعدده، آیا این حرکت عبارت است از یک وقفه های مختلف در مکان های مختلف که تعاقبت به سرعت، که این وقفه پشت سر هم تعقب پیدا میکنه به طوری که آدم خیال میکنه متصله در صورتی که یکسان نیست. نظیرش برای تقریب این شبهه مثل این که شما وقتی عقربه ساعت رو نگاه میکنید خیال میکنید که این عقربه تدریجا داره حرکت میکنه و هیچ چیزی، یعنی یک حرکت یک نواخت داره عقربه داره دور ساعت نگاه میکنه، در صورتی که حقیقتا اینطور نیست. این حرکتی که از یه نقطه به نقطه دیگه میکنه، این تیکه تیکه از یه نقطه میپره به نقطه دیگه، منتها اینقدر دقیق و کم فاصله هاش کم هست که آدم درک نمیکنه، خیال میکنه یواش یواش عقربه داره حرکت میکنه به یه مسیری را طی میکنه. ولی از نظر وقتی شما به چرخهای ساعت نگاه میکنید، این اون که این عقربه را منتقل میکنه از یه نقطه ریزی به یه نقطه دیگری، انتقال از یک دندانه چرخ هست به یه دندانه دیگری که از این دندانه یهو منتقل میشه به اون، هرچند همون انتقال از نظر فلسفی حرکت است، جهش نیست، یعنی تفره نیست، نه اینکه یهو از اینجا پرید به اونجا بدون اینکه مسافتی را طی کند، منتها اون مسافت را با سرعت طی کرد، اونم خودش حرکت. ولی به هر حال آدم خیال میکنه یک حرکت یک نواختی داره، یعنی همچنین بدون اینکه هیچ تکونی بخوره یک نواخت داره حرکت میکنه عقربه ساعت، در صورتی که اگر شما وسیله دقیقی داشته باشید میبینید که این عقربه ساعت هم داره ذره ذره از یه نقطه به نقطه دیگری همین تکون میخوره، مثل این عقربه های ثانیه شمار. بعضی ساعت های بزرگ که عقربه ثانیه شمارشون دور میگرده، اون آدم میتونه دقت بکنه که میبینه هی تکون میخوره از یه نقطه به نقطه دیگه میره. بله، ولی اون عقربه های بزرگ و مثلا عقربه ساعت شما رو اصلا نمیشه درک کرد، خیال میکنه آدم یواش همطوری حرکت یک نواختی داره. زنون اینجوری میگه، میگه این که آدم حرکت میکنه، آدم خیال میکنه که یک چیزی یا فرضاً یه توپی رو شما ول میدید، مثلا خیال میکنه که این یواش یک حرکت مستمری را داره بدون چیز، اینجوری نیست. این یک سکونی است در این نقطه، آن بعد سکونی است در نقطه بعد، آن بعد سکونی است در نقطه سوم. این سکون ها پشت سر هم متعاقبا با سرعت به وجود میاد، شما خیال میکنید یه چیز مستمره با اینکه یه چیز نیست حرکت. این تفسیری که زنون میکنه. حالا باید پس این مسئله را جواب داد که آیا تغییری که عارض جسم میشود موقعی که مسافتی را میپیماید آیا عبارت است از وقفه های متعدد در مکان های مختلف که به طور سرعت متعاقبا به وجود میان و تکبرت فی ذهن فکرت الحرکه، در اثر این تعاقب سری در ذهن ما حرکت به وجود میاد، یعنی حرکت یک امریست که ذهن انتظار میکند از تعاقبات مختلف. ما میگیم یک چیز است مستمرن، این یک چیزش وحدت ذهنی است، در خارج واحد نیست، سکونهای کسی. او ان مرد هذا التغير الى سير واحد متدرج، یا قائل بشیم به این که نه سکونهای متعاقب نیست بلکه یک سیر متدرج واحد است که لا وقوف فیه ولا سکون. این یه سال حل تغییر الذی یطرا علی الماء حین تتضاعف حرارته، اون این سوال ها ماهیتش یکیه، منتها یکی را در حرکت مکانی فرض کردن، یکی در حرکت کیفی. آیا تغییری که عارض آب می شود موقعی که حرارتش افزوده می شود و شدت پیدا می کنه، معنای این تغییر مجموعه ای از حرارت های متعاقب است که یتلو بعضها بعضا یه درجه پشت سر یه درجه واقع میشه، او انه یعبر عن حرارت واحده تتکامل، یا نه یک حرارت واحدی است که تدریجا تکامل و نمو پیدا میکنه و درجهش بالا میره. باز باید یادتون باشه که عرض کردم این مثال روی این است که ما حرارت را یک عرض بدونیم که اشتداد پیدا میکنه، نه اینکه برای حرارت واحدهایی قائل باشیم و بگیم یک واحدی زمینه میشه به یک واحد دیگری. اگر برای حرارت واحدی فرض کردیم و گفتیم این ذرات حرارت هست که به هم متصل میشه، این مثال برای اینجا نمیشه، اصلا مربوط به حرکت نیست. حرکت واقع شدن در حرارت در صورتی است که ما حرارت یه شیء واحدی که عرض بسیط بدونیم که قابل اشتداده. این روی طبیعیات قدیم این مثال صادقه، ولی بنابراین که حرارت خودش یک جوهری است و مرکب از ذراتی و تدریجا اینا به هم زمینه میشه، دیگه این حرفا جا نداره. و هاکدا نواجه هاز از سال که کل لون من الوان تغییر، این سال در هر نوع تغییری باش مواجه میشین، الذی تحتاج الى شرح فلسفی به احد الوجهین الذی یقدمهما السؤال، هر تغییری که احتیاج به یک توضیح فلسفی داشته باشه به یکی از این دو نوع باید جواب داد، یا تعاقب یا سیر واحد متدرج. و تاریخ الاغریقی یحدث عن بعض المدارس الفلسفیه انها انکرت الحرکه، تاریخ فلسفه، تاریخ یونان حکایت میکند از بعضی از مکتبهای فلسفی که منکر حرکت شدند. و اخذت به تفسیر آخر لتغییر، تغییر را جور دیگه تفسیر کردن، یعنی گفتن تعاقبات، تعاقب سکونات هست، الذي يرد التغير الى تعاقب امور ساكنه. و من رجالات تلك المدرسه زینون، یکی از بزرگان این مکتب زینون است، الذي اكد على ان حركه، یه انسانی از دورترین نقطه زمین به دورترین نقطه مشرق از مغرب حرکت کنه، این معناش این نیست که یک دیر واحدی کرده جایی منتقل شده جایی، معناش این است که یک آن در یک نقطه ساکن بوده در آن بعد در نقطه دیگری بوده. فهو لا يتصور التدرج في الوجود والتكامل فيه. وعلى هذا تكون حركة الإنسان في مسافة ما عبارة عن وقوفه في المنطقة الأولى من تلك المسافة. يمكن أن الإنسان از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کنه، معناش این است که در یک نقطه اولی ایستاده، در آن ثانی در نقطه ثانی ایستاده. فل منطقه نمیشه اینجا این دکتاوی شما منطقه در نقطه در اولا، بله اون درسته، در نقطه اولا بعد در نقطه ثانیه و همینطور تا آخرین نقطهی که تطوری. فاذا رأینا شخصین احدهما واقفون دی نقطه معینه، یه نفر میبینی یه جا وایستاده، یه نفر داره راه میده، اینها فرقشون در این نیست که یکی سیف دارد یکی ندارد، فرقشون در این است که اون یک سکون دارد، این سکونات متعاقب دارد. فاذا رأینا شخصین احدهما واقفون دی نقطه معینه و الاخر یمشی نحو اتجاه خاص، فکلاهما فی رأی زنون واقفون ساکن، هر دو سکون دارند، منتها اول ساکن و فی نقطه معینه علی طول الخط دائما در یک نقطه وایستاده، و اما دیگری این سکونهای متعدد و متعاقب دارند، لتعدد النقاط التی یسبیها، به تعدد نقطه هایی که میپیماید سکونهای متعدد دارند، و لهم فی کل لحظه مکانیتون خاصه در هر زمانی یک عین خاصی دارند، و هو فی کل تلک اللحظات لا یختلف مطلقا عن الشخص الاول، در تمام این لحظات فرق با اون حال شخص اول از نظر سکون نداره، و هو مع ساکنان و امکان سکون الاول مستمرن و سکون ثانی یتبدل به سرعتن، سکون اولی دائمی، سکون دومی تبدیل میشه به سکون جدیدی فی نقطه اخرى من المطلق، فالاختلاف بینهما هو الاختلاف بین سکون قصیر الامد و سکون طویل الامد، سکون های این شخص قصیر العمد است، زود تبدیل میشه به سکون دیگری، ولی اون سکون آدم ساکن طبیعی العمد است. هادا واکان یحاوله زینون و بعض فلاسفه الاغریق، زینون با بعضی از فلاسفه یونان چنین عقیده دارد، و قد برهن علی وجهه نظری بالادله الاربعه المذکوره عند، چهار تا دلیل هم برای نظر شده التي لم يقدر لها النجاح و التوفیق في الميدان الفلسفي، ولی این دلیل ها مقدر نشد براشون موفقیت، لأن مدرسة ارسطو و هي المدرسة الفلسفية الكبرى في العهد الإغريقي آمنت الحرم، بزرگترین مکتب فلسفی یونان که مکتب ارسطو بود برخلاف زنون حرکت را پذیرفت، و ردت علی تلک الادله و زیفتها، این ادله را مردود شمرد، و برهنت علی وجود الحرکه و تصور فی ظواهر الطبیعه، استدلال کرد که پدیدههای طبیعت حرکت دارند، به معنا ان ظاهره طبیعیه قد لا توجد علی تمام فی لحظه، معنا این که حرکت دارن این است که بعضی از پدیده ها هستن که یک جا به وجود نمیاد، اول یه مقداری ازشون به وجود میاد، آن بعد مقدار دیگری، آن سوم مقدار دیگری، ولی مجموعا یک پدیده هستن، به معنای اینکه پدیده طبیعی گاهی به طور تمام در یک لحظه به وجود نمیاد، بلکه تدریجا به وجود میاد و تستنتج امکاناتها شیئاً فشیئاً، امکاناتش را شیئاً فشیئاً یعنی تدریجا تبدیل میکند به فعلیت. قوه هایی را که داره، این قوه ها تدریجا تبدیل میشن به فعلیت. استنتاج یعنی تمام کردن. امکاناتی که داره یهو تمام نمیشه، یه مقداری در آن اول تمام میشه، باز امکان در آن دوم باز هست که در آن دوم یه مقداری دیگرش کن. و به دانه گهت و تطور و ایجاد تکامل، تطور و تکامل به این صورت حاصل میشه، یعنی امکانات تدریجا تبدیل به فعلیت میشن. بل ما حین تتبا از حرارتو، آب را که شما میخواد گرم بکنی، در آن این آب ابتداعا امکان این را داره که 100 درجه حرارت را به خود بگیره تا اون وقتی که تبدیل بشه به گاز. پس آب قوه 100 درجه حرارت را داره، اما این قوه یهو تبدیل به فعلیت نمیشه، تدریجا تبدیل به فعلیت میشه. در آن اول قوه 1 درجه حرارت تبدیل به فعلیت میشه، آن دوم قوه درجه دوم، سوم تبدیل به فعلیت. پس این پدیده یعنی افزایش حرارت یهو در طبیعت حاصل نمیشه، تدریجا حاصل میشه. حرکت یعنی این فالماء حين تتبع حرارته لا يعني ذلك انه في كل لحظه يستقبل حراره به درجه معينه. حرارت آب که زیاد میشه معناش نیست که در آن اول یه درجه حرارت داشت، در آن دوم اون یه درجه از بین رفت، یه حرارت دو درجه اومد سر جاش. معنیش نیست، معنی که همون حرارت داره تدریجا زیاد میشه. بل محتوى تلك المضاعفه، محتوای این افزایش این است یک حرارت واحدی در آب یافت شد، ولی نه اینکه همش یهو حاصل بشه. ولکن لم توجد علت تمام، به معنا انها لم تستنفد فی لحظتها الاولا کل طاقاتها و امکاناتها، در همون لحظه همه طاقات و امکاناتش را تمام نکرد، یعنی مقداری از امکاناتش داره لحظه دوم و سوم باقی میمونه. ولی ذالک اخذت تستنفد امکاناتها به تدریج، شروع کرد به اینکه امکانات خودش را تدریجا تبدیل به فعلیت کنه. و تترقا بعد ذلك و تترب و تتطور. این مطلب را وقتی بخوام در شکل فلسفی بیان کنیم، به تعبیر فلسفی انها حرکت مستمره و متصاعده، یک حرکت دائمی رو به افزایش. و من الواقع ان التکامل او الحرکت التطوریه لا يمكن ان يفهم الا على هذا الاساس. بنابراین ما اگر بخوام بفهمیم حرکت یعنی چی، باید بر این اساس بفهمیم، یعنی یک شیء واحد تدریجی. اگر حرکت به این صورت تفسیر شد میشه حرکت، و الا سکونات متعاقد اگر تفسیر کنیم باید توجه داشته باشیم حرکت نیست. این همون تفسیر زنون. حرکت در صورتی میتونیم بگیم یک تغییر حرکت است که یک شیء واحد تدریجی باشد، که امکانات تدریجا به فعلیت تبدیل بشه. خروج شیء من القوه الى الفعل تدریجا، اما یک خروج، این میشه حرکت. ولی اگر گفتیم سکونهای متعاقب است، در این آن این بود، آن ثانی چیز دیگری بود، این نشد حرکت، این همون حرف زنون میشه. و بعد خواهیم دید که این تفسیر دیالکتیکی که آقایون میکنن دارای پدیده های جهان، برگشتی که این سکونات متعاقب تازه، این همه داد و فریادی که از حرکت میزنند، تازه هر چیزی برگشت به سکون، اینم افزای سکونات، هر چیزی که زنون میزنه. ولی حرکت رو ما در صورتی میتونیم بگیم که شیء واحدی باشه که تدریجا از نقطه به نقطه، از حالی به حالی خارج بشه. ولی اگر دیدیم که اشیاء کثیر شدن، این حرکت نمیشه. بله. و من الواضح اینکه تکامل یا حرکت تحولی نمی شود فهمیده شود مگر بر این اساس، و اما تتابع و ظواهر متعدده پشت سر هم آمدن پدیده های مختلف که هر یک یوجد کل واحدت منها بعد از ظاهرت سابقه، که پدیدهی بعد از پدیده دیگر به وجود بیاید، و تفتح المجال به فنائها لظاهرت جدیده، با فانی شدن خودش مجال را باز بگذارد، میدان را باز بگذارد برای پدید آمدن پدیده جدیدی، فلیسا از آن نموون و تکاملن، این تکامل نیست و به تالی لیسا حرکتن، اصلا حرکت نیست. و انما هو لون من التغیر الان، بله تغیر کلی هست، اما تغییری است که قابل تفسیر زنونی است. بل حرکت سیر تدریجی للوجود، حرکت عبارت است از سیر تدریجی برای وجود و تحول شیء در درجاتی که تتسع لها امکاناتو، که امکانات یک شیء ظرفیت اون درجات رو داشته باشه. ولی ذالک خود در مفهوم الفلسفی الحرکت به انها خروج شیء من القوه الى الشیء تدریجیان. حد فلسفی وقتی بخوایم مفهوم فلسفی حرکت رو تعریف کنیم اینجوری باید تعریف کنیم، بگیم خروج شیء من القوه الى الشیء تدریجیان، اما شیء واحد است که از قوه به فعل تدریجا خارج میشود، نه اینکه پدید آمدن صورت‌های جدیدی سوی این سوی یک ماده، این حرکت نیست. کون و فساد در طبیعت قدیم حرکت نیست، تغییر هست اما حرکت نیست. در فلسفه متعالی، فلسفه صدر متعالی، این چرا حرکت از حرکت جوهری ولی دار کون و فسادشون قائل نیست، ایشون لفظ بعد لفظ قائل. اون هم نه به معنای این که صوری که کاملا از هم متمایزن پشت سر هم میاد، یک شیء واحدی که از هر حدی ذهن انتزاع می کند یک عنوان خاصی را، یک ماهیتی را، ولی ماهیتون واحده در حرکتی که برای یه موضوع پیدا می شود. یعنی سیب وقتی که از اون وقتی که شکوفه می کنه تا اون وقتی که یک میوه لذیذی می شه، همه اینها یک ماهیت هست، ماهیت سیب. یک شیء است، یک حقیقت است، سیر متدرجی را کرد. بله ممکن است که در یک موضوع، یعنی وسیع‌تر که فرض کنیم، ماده را که فرض کنیم که صور مختلفی آرزش میشه، از هر صورتی عقل یک ماهیت انتظار کنه، وگرنه خود ماده را که حساب بکنیم در سیر تکاملیش یک ماهیت، یک واحد است و یک وجود است و یک حرکت توسطی واحد است. تمام عالم ماده مجموعاً با همه حرکاتی که برش آرز میشه یک حرکت توسطی واحد است، من از مبدأ الی المنتهی. بله حرکات قطعیه دیگری هست که به لحاظهای دیگری روی این حرکت میاد، اونا حسابی شده. به هر حال صرف این که دو تا پدیده طبیعی پشت سر هم به وجود بیان، این حرکت نیست و تکامل هم نیست. وقتی ما میتونیم بگیم حرکت که شیء واحدی باشد که تدریجاً از قوه به فعلیت بیاد، که بحث گذشته بلید.